بسم الله الرحمن الرحیم. الاجتهاد فی اللغه مأخوذ من الجهد و هو بذل الوسع للقیام بعمل ما، و قد استعملت هذه الکلمه لأول مره على السعید الفقهی للتعبیر بها عن قاعده من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السنی و صارت على اساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبت حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد. قفتم كي علم أصول وقواعد أصولي در عملية استنباط بدرد مخورد، عناصر مشترك است در عملية استنباط. اینجا سوالی پیش آمد که این علم اصول که در عملیه استنباط به درد میخورد برای فقیه که میخواد استنباط کند احکام شرعیه را، اساسا استنباط جایزه یا جایز نیست؟ ببینیم نظر اسلام درباره استنباط احکام چیه. میفرماید بعد ایشون فرمودن که این سوال را چرا مطرح میکنیم؟ به خاطر اون بله بحث و مشکلیه که در کلمه اجتهاد پیش آمده در فقه در طول تاریخ. می فرماید که آیا اساسا استنباط احکام شرعیه جایزه یا جایز نیست، و اساسا نظر اسلام چیه درباره استنباط که شما گفتین علم اصول در استنباط به درد می خوره. قدیما اینجور می گفتن علم مسائل علم اصول در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میشه. آیا اساسا استنباط جایزه یا جایز نیست؟ ایشون فرمودن که اگر ما به این شکل مطرح کنیم که آیا استنباط احکام جایزه یا نه، خب جای شک نیست، این اصلا جای سوال نیست، بل بداهت جوابش اینه که جایزه بلکه واجبه، برای اینکه بناس ما به احکاممان علم داشته باشیم، و این علم احکام فقه هم که همش ضروری و بدیهی نیست، پس از چی راه علم پیدا کنیم؟ آقا از راه استنباط. پس استنباط جای شک و شبهه‌ای درش نیست. ولی می فرماید گاهی عوض استنباط کلمه اجتهاد را آوردن، گفتن که اجتهاد در احکام دین در فقه اسلام جایزه یا جایز نیست. بعضی ها از کلمه اجتهاد چون خیلی وحشت داشتن گفتن که اجتهاد جایز نیست، ولذا ما الان معنای اجتهاد را توضیح می دیم. ببینیم اون اجتهاد نامشروع کدومه که علما و حتی اهل بیت ائمه اطهار علیهم السلام خیلی حساس بودن جنگ پیگیر و دامنگیر را بر علیه اون اجتهاد در اسلام آغاز کردن. اون چیه و این استنباط و اجتهادی رو که ما الان گفتیم این چیه، ولذا شروع میکند به توضیح کلمه اجتهاد. میفرماید اجتهاد یه معنای لغوی دارد، خوب آقایون توجه کنن، یه معنای لغوی دارد که به این معنای لغویش هیچ گونه تقصیری ندارد. اجتهاد، اجتهاد در لغت بذل الوسع جهد و کوشش، این مطلق جهد و کوشش رو میگن اجتهاد. خب اگر کسی در احکام شرعیه کوشش کند این مگر گناه عیب حرام نه؟ پس به معنای لغوی اصلا محل بحث نیست. این معنای لغویش رو بذار کنار، فعلا بحث ما در معنای اصطلاحیه. در معنای اصطلاحی دو تا معنا دارد اجتهاد، خوب توجه کن ها. به یه معناش مذموم غیر مشروع بدعت حرام جایز نیست، به یه معنای دیگرش هم جایزه. خب به اون معنایی که بدعت و جایز نیست اون کی شروع شد و تا کی این اصطلاح بین فقها مان که هر وقت میگفتن اجتهاد اون معنا تبادر میکرد در ذهن. میفرماید که از اول قرن دوم شروع شد، یعنی از زمان ابو حنیفه شروع شد تا قرن هفتم اجتهاد به این معنا باقی مان، در حدود 500 سال میشه دیگه، درسته؟ از هفتم تا پنجم چند قرن میشه؟ 5 قرن، یعنی 500 سال تقریبا اجتهاد به این معنا بوده، و این معنا معنایی است که از مدرسه ابو حنیفه، از خط و جریان فکری ابو حنیفه به دست آمده، و لذا اجتهادی که میگن بدعت و حرام و زلالت، و ائمه ما خیلی جنگ عجیبی را بر علیه این اجتهاد آغاز کرده، او اجتهاد به این معنایی است که الان می‌خوانیم. اون اجتهادی که از مدرسه ابو حنیفه تراوش کرده اینها، خوب توجه کن که بعد فرقش با معنای دومی که در اصطلاح علمای شیعه رایجه با او فرق بشه. اجتهاد در اصطلاح ابو حنیفه که در مقابل امام صادق علیه السلام مغازه باز کرد، مدرسه باز کرد، خواست مرید جمع کند، خواست بر مردم تحمیل کند پیشوایی و رهبریت خودش را، خب چون علمش کم بود دیگه. خب شما میدانین ابو حنیفه یکی از افتخاراتش این بود که 2 سال خدمت حضرت صادق علیه السلام درس خوانده بود. با خودشم معروف این روایت از ابو حنیفه که گفت لولا سنتان لهلک النعمان، اگر این 2 سال خدمت امام صادق درس نمی خواندم، نعمان اسمی همین ابو حنیفه ها، این نعمان هلاک بود، هیچ ارزشی نداشت. خب این علمش کم بود، وقتی مخالف شد با امام صادق، خواست در مقابلش خب یه دکان احکام سازی درست کند که هر کسی بیاد از یه سوال کند بالاخره گیر نکند، نگوید نمیدانم. خب اگر بگوید نمیدانم که بر مردم نمیتواند خود را به عنوان رهبر جا بزند یا به عنوان رهنما و فقیه و عالم و متخصص در احکام شریعت. لذا گفت که استدلال به احکام شرعی 2 جوره، یا بالادله یا بالاجتهاد. خوب متوجه شدی یا نه؟ اجتهاد به این معنای ابو حنیفه یکی از ادله احکامه، یعنی استنباط واجبات و محرمات، گاهی بالادله الاربعه، با کتاب و سنت و اجماع و عقل. اگر هیچ کدام این 4 تا نبود، بعد چیکار کنه مجتهد؟ با چی استنباط کنه آقا؟ بگو. با اجتهادش. اون وقت این اجتهادی در کلام ابو حنیفه، اجتهاد یعنی ذوق شخصی که هیچ دلیلی در کار نیست، هر چه ذوق مجتهد گرفت بگوید حکم خدا همینه. این یک معنای اجتهاد. و این اجتهاد کم کم از زمان ابو حنیفه شروع شد و تا زمان محقق حلی، علامه حلی، و در زمان ائمه کاملا این اجتهاد معروف بود و هر وقت میگفتن اجتهاد اجتهادن فلان آقا اجتهاد کرد، متبادر همین معنا بود، یعنی با رأی شخصی و ذوق شخصی خودش این حکم را تعیین کرده بدون اینکه دلیلی در دست داشته باشد. پس اجتهاد ابو حنیفه‌ای را خوب ملتفت شدین یا نه؟ یکی خودی اجتهاد یکی از ادله احکام شد، یعنی دلیل احکام یا کتاب و سنته یا اجماع و عقل یا اجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی ذوق شخصی و پسند مجتهد، هر چی که پسندش آمد. اگر گفت خوبه شما برای ما فعلا هر نفر 1,000,000 تومان بدهین، خب این با ذوق من جور در میاد یا نه؟ اگر همه شما پول بدین آقا به من جور میاد یا نه؟ خب بلا شبهه این با ذوق من خوبه دیگه ها، خیلی هم خوبه ها با ذوق من. اون وقت فورا اینجا چون این حکم با ذوق من مناسبه، فتوا میدم که در دین اسلام واجبه که همه شما 1,000,000 تومان به من بده. اینه میگن استنباط، استخراج حکم با ذوق شخصی. این یه معنای اجتهاد. و این اجتهاد اجتهادی بود که ابو حنیفه و فقه سنی رویش تکیه می کرد و حضرت امام صادق تا اون جایی که امکان داشت، ها، نه کم، نه یه جا دو جا، نه 10 جا 100 جا، نه 1,000 جا، تا اون جایی که امکان داشت ائمه اهل بیت علیهم السلام از زمان حضرت صادق علیه السلام تا زمان غیبت کبرا و زمان غیبت صغرا، تا اون مقداری که امکان داشت ائمه بر علیه این جریان جنگ را آغاز کرد، جنگ تبلیغاتی و منطقی. این همه روایاتی که گفتن بله اجتهاد بدعته، اجتهاد زلالته. گاهی از این اجتهاد رأی هم تعبیر میکنن، 2 چیز، گاهی میگن رأی، گاهی میگن اجتهاد. عملی برای باطل از سنه اذا قیست محق الدین ان احکام الله لا یصاب بالعقول، تمام اینها مربوط به این معنای اجتهاده. پس اگر اینجور سوال بشه موقف اسلام در برابر اجتهاد چیه آقا؟ بگو. حالا معلوم شد، میگه مگر اجتهاد به این معنا باشد؟ موقف اسلام نفیه، همچون اجتهاد را اسلام هیچگاهی قبول نداره. ولی ما که گفتیم استنباط احکام شرعیه، ما این اجتهاد قصد نکردیم. ما گفتیم استنباط احکام شرعیه در چهارچوب عامش که ادله اربعه باشه. یه وقتی استخراج میکند مجتهد حکم را از ادله اربعه، یک نوع استنباطه. یک وقتی است که ادله اربعه نداره، با ذوق شخصی و با اجتهاد خودش استنباط میکنه، این دومی حرامه. اما مقصود ما دومی نیست، مقصود ما اولیه. تا وقتی که این معنا، معنای اجتهاد ابو حنیفه‌ای، بله متداول بوده، منصرف بوده از کلمه اجتهاد و معروف بوده و ظاهر بوده کلمه اجتهاد، در این معنا ما میبینیم که علمای شیعه در طول تاریخ خلفاً عن سلفین روی این اجتهاد بسیار حساسیت داشته و این اجتهاد را بسیار عجیب و غریب کوبیده و حق هم داشته، چون ائمه ما این اجتهاد را کوبیده. این اجتهاد مقصود ما نیست، این خطا از ذهن آقایان باید رفع بشد. ما که میگیم استنباط احکام شرعیه، مقصود ما این اجتهاد نیست. مقصود ما کدوم اجتهاده؟ مقصود ما اجتهاد به معنای دوم که از زمان محقق حلی و الی زمان ناهازا فعلا بین علما معروف، میگن مجتهدین، مجتهد، مجتهد شده. مجتهد شده یعنی چی آقا؟ یعنی اجتهاد کرده. اجتهاد کرده به چه معنا؟ به همون معنایی که 500 سال رائج بود بین مردم، ظاهر بود، نه به اون معنا، بلکه به اون معنای واقعیش. اجتهاد کرده یعنی استنباط کرده و استخراج کرده احکام را از کجا؟ بگو. در چهارچوب ادله اربعه، نه این که از رأی شخصی خودش، بلکه از ادله اربعه. این اجتهاد معنای دومش از زمان اول شروعش، از زمان محقق حلی رحمت الله علیه بوده و الانم متداوله. پس اجتهاد به معنای فقه سنی از نظر ما بگو محکوم است، بدعت است و زلالت، نه به گفته ما بلکه به فرموده امام صادق و به فرموده همه ائمه. و شاید هزاران بار در خلا، در منع، در درس، در منبر، هر جایی که ائمه برایش امکان داشته بر علیه اون اجتهاد قیام کرده و بر همه شما واجب تا روز قیامت بر علیه اون اجتهاد باید قیام کنین. اون یا اجتهاد است بدعت است و زلالت، یا اجتهاد است به معنای استنباط احکام از ادله، از ادله اربعه، یعنی در اون چارچوب دیگر، در خارج اون چارچوب دست زدن به احکام جائز نیست. از اون چهار چوب، از کتاب و سنت و عقل و اجماع، انسان استخراج کند احکام شرعیه را. حالا بعد سؤال اول من را تکرار میکنیم، خب نظر اسلام درباره اجتهاد و استنباط چیه؟ میگیم نظر اسلام درباره اجتهاد و استنباط به این معنا نه تنها جایزه بلکه واجبه، برای که بنا نیست ما به احکام علم پیدا کنیم. خب اگر علم نداشته باشیم، از اول باب طهارت تا آخر حدود دیات یک مسئله را ندانیم، اون وقت فرق ما با بهائم چی میشه؟ بفرما، اون لازمش خروجی از دین اسلام میشه یا نه؟ لازمش خروجه. پس مجبوریم که ما به احکام شرعیه باید علم پیدا کن. و این علم به احکام پیدا نمیشه، امکان ندارد در آسمان بری یا زمین مگر از راه استنباط. پس استنباط چی شد آقا؟ جایزه یا نه؟ بگو، بالاتر از جایز بگو، واجبه. منتها استنباط و اجتهادی به این معنای صحیحش، نه به اون معنای باطلش. این خلاصه مطلب امروز ماست. الاجتهاد فی اللغه، اجتهاد در لغه اخذ شده از جهد، کوشش، و هو بذل الوسع، بذل کند و صرف کند وسع و توان خود را، للقیام به عمل ما، به خاطر انجام دادن یه عملی، برای در یه عملی هر چه زحمت کشید میگه اجتهد، کوشش کرد در این عمل. و قد استعمل، خب این معنای لغوی، اینه بذار کنار، فعلا مطرح نیست. غیر از این معنای لغوی دو تا معنای اصطلاحی دارد، این دو تا معنا رو باید کاملا با هم فرق بگذارین. و قد استعملت هذه الكلمه لاول مره، برای اولین بار. آی کاش اون استعمال اول نمیشد، اون مستعملش و استعمال کنندش به جهنم قبلا میرفت و این مشکلات پیش نمی اومد. و قد استعملت لأول مرة على السعيد الفقهي در مستوای علم فقه، در زمینه علم فقه برای اولین بار استعمال شد لتعبیر بها، به خاطر که تعبیر بشد با این کلمه اجتهاد از یک قاعده. آی کاش این قاعده در دنیا نمی آمد. ان قاعدت من القواعد، از یک قاعده، از قاعده هایی، التی اونچنون قاعده هایی که قررت ها این تقریر کرد و به وجود آورد اون قاعده را، بعض مدارس الفقه سنی، بعض مدارس فقه سنی که مدرسه ابو حنیفه ای باشد، و الا اون سه تا مدرسه دیگرش بعضیشان به صراحت قیاس را، این اجتهاد را قبول ندارن، بعضیشان مترددن، نمیتوانن دل ابو حنیفه را بشکنن و نمیتوانن دل حق را بشکنن. همینجور متردد، معلوم نیست که اونها هم قائل به این اجتهاد هستن یا به این اجتهاد نیستن. اون که پرچمدار بوده و اون که اول ایره که انه تأسیس کرده، یا اگر ریشه های این اجتهاد به این معنا قبل از ابو حنیفه بوده، حتی در زمان عمر، عمر نگفت که متعتان التي حللتا في عهد رسول الله انا قد حرمتهما، نگفتن؟ اونم همون اجتهاد به رأی بود. از عمر سوال کنی چه دلیل داری بر این که این دوتا متعه حرامه؟ خب میگه رأی من، ذوق من اینه گرفته که باید این دوتا متع در دین اسلام حرام باشه. او همون اجتهاد میشه، نه اجتهاد ابو حنیفه، یا اجتهاد ابو حنیفه میشه. پس نگو ابو حنیفه مبتکر و مخترع این اجتهادی به این معنا بوده، کم و بیش ریشه داشته در زمان عمر، در زمان عثمان. ابو بکر مثلا اون کی بود که فرستاده بودن برای زکات؟ خالد ابن کی؟ ولید بود یا خالد ابن نوید چی بود نمیدونه، خالد ابن ولید فرستادن برای زکات. اون رفت از اون آقای دیگه زکات جمع میخواست، گفت زکات را بده. اون گفت به شما نمیدم، ها، نه به تو نه به اون رهبرت که ابوبکر بود یا عمر، کدومش فرستاد؟ ابوبکر فرستاد. گفت به شما نمیدم، برای که به شما عقیده ندارم، من اگر زکات بدم به امیرالمومنین میدم. شب بیچاره رو کشتن و در همون شب با خانمش، با عیالش تجاوز کردن. بعد آمد عمر میخواست که اینه حد جاری کنه که چرا کشتی صاحب مال را، چرا تعدی کردی. ابوبکر گفت کارش نگیر بابا، اجتهده و اخطأ، اجتهادی به این معنی بود. رأیش این شد دیگه، ذوقش اینه گرفت که کشتن جائز و تعدی به ناموسش جائز. پس این اجتهاد معلومه که در اون زمانم ریشه داشته، منتها اینجور سر و سامان نداشت. ابو حنیفه آمد اینه به صورت یک دلیل روشن، روشنی باطل ها، نه روشنی ها، به صورت یک دلیل، یک جریان فکری به وجود آورد و رویش خیلی سر و صدا به وجود آورد. از این جهت میگن پرچمدارش ابو حنیفه بوده، و الا قبل از ابو حنیفه بزرگترای ابو حنیفه هم پرچمدار این کار بوده ها. خوب ملتفت باش آقا. بله، التي قررتها بعض مدارس الفقه السنی و سارت على اساسها، و این قاعده سیر کرد، حرکت کرد بر اساس همون قاعده ای که به وجود آوردن. و هی القاعده، اون قاعده اسمش چیه بگو؟ می فرماید اون قاعده القائل، قاعده ای است که اینجور قائله، معنای اجتهادی نه، خوب یاد بگیر. ان الفقيه اذا اراد ان يستنبط، شما عوضی ان يستنبط بگو ان يعلم بالواجبات والمحرمات. فقیه اگر میخواد علم به واجبات و محرمات پیدا کنه چیکار کنه؟ آقا چرا علم پیدا کنه؟ بگو. میفرماید که وقتی میخواد استنباط کنه حکم شرعی را، یا دلیل دارد از ادله اربعه، خب طبق دلیل، طبق نص استنباط میکنه. اگر دلیل نداشت چیکار کنه؟ میگه با ذوقش در بیاره، هر چی که ذوقش گرفت بگو حکم خدا همینه. اذا لم يجد نصا و پیدا نکرد نصی را که يدل علیه، دلالت کند بر این حکم الهی، در کتاب یا سنت، یعنی کتاب و سنتی وجود نداشت در مقابل این حکم، رجع الى الاجتهاد، اون وقت است که مجتهد رجوع میکنه به اجتهادش. اجتهادش یعنی چی؟ رجوع میکند به ذوقش، سلیقش با این چی مناسبت میبینه. هر چی که سلیقش مناسب دید میگه حکم خدا همینه. مگر خدا اونجا نشسته یک قلم یک کاغذم دستشه، منتظر بالای صندلی نشسته خداوند که ببینه سلیقه این آقا چی میشه تا من به عنوان حکم الهی اونه جعل کنم و بنویسم ها. عجیب اینا مزخرفات میگن. ان یستن به حکم شرعی ولم یجد نصا یدل علیه فی الکتاب او السنه رجع الی الاجتهاد، رجوع میکند به سوی اجتهاد بدلا عن نص، چون نصی وجود نداشته در این مسئله. و الاجتهاد هنا، اجتهاد در اینجا یعنی همون اجتهاد ابو حنیفه‌ای که ریشه اولش از زمان ابو بکر و تکمیل ساختمان به دست بگو ابو حنیفه شد، یرجع فی فکره شخصی. کجا شد آقا؟ بله هنا التفکیر شخصی، فکر و سلیقه شخصی خودش را مجتهد به که عالم به کار میبندد. فالفقیه حیث لا یجد النص، وقتی که نص پیدا نکرد، یرجع الی تفکیره الخاص، رجوع میکند به اون تفکیر خاصش، به اون سلیقه و ذوقش بدون دلیل ها. یه وقتی است که ذوق مجتهد مثلا از آیه اینه میفهمد، اون ذوق نگو، اونو بگو فهم عام، اونو بگو ظهور، اون مربوط میشه به نص. یه وقتیست که نص و لفظی در کار نیست، بدون هیچ ذوق مجتهد چیه. ذوق بنده الان چیه آقا؟ مناسب با این هست که شما همتون هر نفر 1,000,000 تومان به من بدین؟ ذوقم با این کار میسازد یا نه آقا؟ خود ذوقم اگر ساخت فورا فتوا میدم که بر همه شما چیه؟ واجبه. و اونم فتوا میدم به عنوان حکم خدا میگم ها، مثلا میگم نعوذ بالله حکم خدا و اسلام اینه که بر شماها واجبه هر کدومتون 1,000,000 تومان به من بدین که بعد آقایونم کمر را به قتل این جانب ببندین، برای اینکه خب 1,000,000 که برای ما امکان نداره، پس بهتر اینه که بله الا تفکیره الخاص و یستلهمه و استلهام میکند، طلب الهام میکنه، یعنی هر چیزی که به ذهنش مناسب آمد میگه حکم خدا همینه. و یستلهمه و یبنی علی ما یرجع فی فکره شخصی و بنا میگذارد، فتوا میدهد بر اون چیزی که ترجیح داده در فکر شخصی خودش، من تشریع و قانون و حکم، هر چیزی که در ذهنی شخصی خودش ترجیح پیدا کرد میگه حکم خدا همینه. بله و قد یعبر عنه بالرأی ایضا، از این گاهی به رأی هم تعبیر میشه. پس این دو تا اسم پیدا کرد، ملتفت شدی؟ چی میگن آقا؟ میگن عمل به اجتهاد، بازم میگن عمل به رأی، و هر دو تا در مقابل عمل به نص. پس ما دو چیز داریم، یکی عمل به نص، اگر نص نبود عمل به رأی، یا بگو عمل به اجتهاد، اینه معناش. خوب توجه کن. و الاجتهاد به هذا المعنا و اجتهاد به این معنا یعتبر دلیلا. پس اگر از شما از ابو حنیفه سوال کنن که ادله احکام چند تا، چی میگه آقا؟ میگه 5 تا، کتاب است و سنت، عقل است و اجماع و سلیقه شخصی. یعتبر دلیلا من ادله الفقه، یکی از ادله فقه حساب میشه. و مصدرا من مصادر حکم الهی، که حکم الهی را از این راه میشه به دست آورد. فکما ان الفقه قد یستند الی الکتاب او السنه، گاهی میگن نماز واجبه، از کجا؟ به دلیل کتب اقم الصلا. روزه واجبه، به چه دلیل؟ کتب علیکم سیام. گاهی هم میگه متعه حرامه، به چه دلیل؟ به دلیلی که ذوق من نمی سازد که متعه در اجتماع باشه. خود ذوق تو چه کاره ای پدر سوخته که ذوق تو بگیره یا نگیره اون وقت فورا متعه حرام باشه؟ تو چه کاره ای؟ خدا قانون رو بس کرده نه تو. خب ما چی میدونه که با ذوق خداوند که حتما باید قانونش با ذوق شخص شما که معنا ندارد. خداوند نسبت به کل بشریت را و کل اعصار و اقطار و امکنه و ازمنه و مکلفین را در نظر داشته دیگه، احکام خدا که تابع ذوق شخصی شما نیست. نه شما خدایی نخواسته، بله بلا نسبت شما خطاب ما اینجا شمایی که اون مقصوده ها، ملتفت شدی؟ الگداب او سنه و یستدل به ما معن و استدلال میکنه به این گداب سنه معن. کذالک گاهی این مجتهد یستند فی حالات عدم توفر النص، در حالاتی که نص وجود نداشته باشد یستند و یستدل بگو الی الاجتهاد استناد میکند، اجتهاد و سلیقه شخصی و یستدل بهی، کما این که اون زکات اون نائب ابوبکر وقتی رفت اون آقا را کشت و تجاوز به ناموسش هم کرد، در همون شب قتلش هنوز جنازه هم دفن نشده بود، از این سوال کنی چرا؟ گفت که به اجتهاد من هر دو کار جایز بود.
ملتفت شدی؟ اونجا دلیل از چی بوده بر جواز؟ اشتهادم نگو، بگو اشتها. اون دیگه اشتهاد تبدیل شد به چی؟ به اشتها.
و قد نادد به هذا المعنا، و ندا کرد به این معنا، سر و صدا را ایجاد کرد به این معنا که برای اجتهاد مدارس کبیره. منادی این فکر، منادی این اجتهاد کی بوده آقا؟ مدرسه های بزرگی در فقه سنی، مثل همون مدرسه ابو حنیفه، بزرگترین مدرسه سنی ها و پیرو که پیروانش بیشتره از زمان ابو حنیفه الى زمان نهازا، کدومه از این مدارس؟ ابو حنیفه زیادتره دیگه. بله، از این جهت بزرگترین مدرسه سنی ها میشه. و علی رأس ها مدرسه ابی حنیفه، و بر رأس این مدارس ممکنه غیر از ابو حنیفه بعضی از علما و متشخصین سنی هم طرفدار این کار بوده، منتخب پرچمدارش ابو حنیفه بوده. و علی رأس ها مدرسه ابی حنیفه و لقافی، بله، فی نفس الوقت معارضتون شدیده. خب وقتی آمدن روی این اجتهادی به این معنا، روی سلیقه را به کار انداختن در استنباط احکام، آیا با معارضم برخورد کردن؟ جبهه مقابلم باش شد یا نه؟ کسی اصلا ساکت شد در اسلام؟ میفرماید که نه، و برخورد کردن در نفس وقت که اینها روی این قیاس، روی همین رأی و اجتهاد تکیه میکردن، برخورد کردن با معارضه شدید. که پرچمدار این معارضه کی بود آقا؟ ائمه اهل البیت والفقها الذين ينتسبون الى مدرستهم، و فقهایی که منسوب به مدرسه اهل بیت بود. که ان دو تا جریان فکری بود آقا، یه جریان فکری مکتب اهل بیت که در رأسشان امام صادق علیه السلام و امام باقر و ائمه و علمای شیعه پشت سرش، یک جریان فکری، یک جریان فکری هم پرچمدارش ابو حنیفه بود. و هر جا که میشد میگفت که خب ما نیازی به گفته ای امام صادق نداریم، برای اینکه سلیقه ای من اینه ایجاب میکند، پس حکم خدا اینه. امامم میفرمود که مردم، حکم خدا تابع سلیقه نیست، باید از خدا گرفته شوه، از پیامبر گرفته شوه. اونایی که به مبدا وحی اتصال داره اونا میدونه، شما چیکاره این که از پیش خود حکم خدا را اینجوری فتوا میدین؟ و به قول مرحوم مظفر که اون مقداری که در توان داشتن ائمه بر علیه این خط جنگ را آغاز کردن، یعنی اون مقداری که توان داشته ائمه، ببین که چقدر حساس بوده در مقابل این جریان انحرافی. ولذا ایشون میفرماید که بله و بله، ائمه ما معارضه را بر علیه این خط شروع کردن. و تتبع کلمت الاجتهاد، تتبع کلمه اجتهاد دلالت میکند بر این که این کلمه حملت هذا المعنى، این معنا را متحمل شد. یعنی هر وقت میگفتن اجتهاد یعنی به کار بردن بگو سلیقه دیگه. اجتهاد به معنای زحمت نبود، به معنای بذل وس نبود، اجتهاد یعنی به کار بستن سلیقه شخصی، اینجور معنا را. و کانت تستخدم للتعبیر عنه، و بود که استخدام میشد برای تعبیر از این معنا، منذ عصر الائمه، از زمان عصر ائمه الى القرن السابع، تا قرن هفتم، در طول 500 سال در تاریخ اسلام اجتهاد به این معنا بود، به این معنای ابو حنیفه ایش. فالروایات میفرماد از این جهتها وقتی ما میبینیم ائمه ما این اجتهاد رو خیلی بد گفته و حرام دانسته، معلوم میشه که در اون زمان اجتهاد معنای چی بود آقا؟ همین معنا بوده دیگه، متداول بوده، لذا ائمه ایمان بهش رد کرده. فالروایاتی که وارد شده از ائمه اهل بیت علیهم السلام تدم الاجتهاد، که مذمت کرده اجتهاد را، و تورید به ذلک المبدا الفقهی، اجتهاد را مذمت کرده، واوش اشتباهه، تورید به ذلک المبدا، اراده شده به اون روایات ائمه این مبدا فقهی، یعنی اجتهاد به معنای اعمال سلیقه. ذلك المبدا الفقهي الذي يتخذ اخذ مشد من التفكير الشخصي، اخذ مشد بعنوان یکی از ادله احکام، بعنوان یک مصدری از مصادر و ادله حکم. وقد دخلت الحمله ضد هذا المبدا الفقهي، وبتحقيق داخل شد حمله ضد این مبدا فقهی دور تصنیف. اول زبانی بود ها، هر کی در هر جا سخنرانی میکرد مثلا از علمای شیعه و اصحاب ائمه، این اجتهادی به این معنا را بعد میگفت. کم کم دیدن که نه، خیلی اشاعه پیدا کرده ها، با زبان
با زبان تنها تبلیغات زبانی کفایت نمیکنه. شروع کردن کتاب های الشیعه و سنی بر علیه این جریان انحرافی کتاب نوشتن بر رد این اجتهاد، که این اجتهاد از نظر اسلام حرام است و منفی است و بله باطل است. ضد هذا المبدا الفقهي دور التصنيف في عصر الائمه ايضا، حتی ائمه بعض اصحابش را دستور می‌فرمودند که تا اون جایی که میتوانین هم تبلیغ کنین و هم بنویسین، اعلامیه بنویسین، دفترچه بنویسین و اینو منتشر کنین بر رد این جریان انحرافی. ذلك المبدا وفقا بله في اصل الائمه ايضا والروات الذين حملوا اثارهم، و در زمان رواتی که حمل میکردن آثار ائمه را، و كانت الحمله تستعمل كلمه الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدا، و بود حمله ای که میشد استعمال میکرد کلمه اجتهاد، ای هر چه حمله میکرد بر اجتهاد حمله میکرد، و مقصودشان از اجتهاد کدام معنا بود؟ همین معنا، اعمال سلیقه شخصی. با اینم به مطابعت همون معنای عام و اصطلاح عامی که در اون روز جاری بود، وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، در روایات ائمه هم که گفته اجتهاد بده، این معنا مقصود همینه. فقد صنف عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري كتابا اسماه، که اسم گذاشته اون کتابش را، الاستفاده في التؤون على الاوائل والرد على اصحاب اجتهاد و القیاس. دیدین اینجا اسم کتابش را نوشته تن بر اصحاب اجتهاد. اجتهاد به کدوم معنا آقا؟ که یعنی این کتاب من از اول تا آخر بر رد و بر تن کسانی هستن که قائل به اجتهادن. بله اسمش رو گذاشتن تو اون بر اوائل، یعنی اون کسانی که اولین بار برای این اجتهادی به این معنا را در صحنه آوردن، روی صحنه، علی الاول و رد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس، و این کتاب من به اسمش رد بر اصحاب اجتهاد و قیاس است. و صنف هلال ابن ابراهیم ابن ابی الفتح المدنی کتابا فی الموضوع به اسم کتاب الرد علی من رد آثار الرسول، این کتاب من رد است بر چه کسی رد میکنیم؟ بر ابو حنیفه، که ابو حنیفه چیکار کرده؟ رد کرده آثار رسول اکرم را که کتاب و سنت باشد، علی آثار رسول. خب اگر به کتاب و سنت را رد کرده، پس به چی اعتماد کرده؟ واعتمد علی نتائج العقول، مراد از عقول همون استحسانات، همون سلیقه های شخصی. و صنف فی اصل الغیبت الصغرا، در زمان غیبت صغرا یا قریب از غیبت صغرا، اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی کتابا فی الرد علی عیسی ابن ابان، در اجتهاد، در که اون عیسی ابن ابان که انه قائل به اجتهاد بوده، این بر رد اون کتاب نوشته. کما نص علی ذلک کل النجاشی، بله به کتاب نجاشی که مراجعه شود اینا را بیان کرده که کی بر رد کی نوشته، اون کی اول چیکاره بود، از طرفداران اجتهاد و قیاس بود، و فلانی هم بر ردش کتاب نوشت مثلا. بله صاحب الرجال فی ترجمه کل واحد من هؤلاء، وقتی اسم اینها را ذکر میشه، چون اینا از علمای اسلام حساب میشدن، اسم اینها را میآورن، هر کدومشو مینویسه که ایشان طرفدار قیاس بود و فلانی بر ردش کتاب نوشته. و فی اعقاب الغیبت الصغرا، و نزدیک ها پشت سر غیبت صغرا که شروع شد، پشت سرش نجد و از صدو، یعنی نزدیکی های غیبت صغرا. پس این صدو خیلی عظمت داره ها در بین علمای شیعه، برای اینکه کسی است که به غیبت صغرا نزدیک بوده، یعنی کم و بیش میگیم چند سال قبل مثلا نواب اربعه حضرت بوده، و این صدوق یه چند سال با اونها فاصله داشته، میتوانست آثار اونها، کلام اونها، روایات را که نواب اربعه گفته بوده صدوق، خوب به آسانی دسترسی به اونها داشته باشد. و فی اعقاب الغیبت الصغرا نجد، ما میابیم صدوق را در اواسط قرن چهارم، یواصل تلک الحمله، اینم بله
مواصلت کرد، یعنی ادامه داد این حمله بر ضد اجتهاد را، و اجتهادی به این معنا را بد گفت تا اونجایی که امکان داشت. و نذکر له علی سبیل المثال، و ذکر میکنیم برای این که صدوق این اجتهاد را بد میدانسته و منحرف میدانسته، تعقیب حضرت صدوق علی قصه موسی و الخضر که تعقیب کرده. اول قصه موسی و خضر را ذکر کرده، قصه موسی و خضر که خب واضحه که هر دو تا میرفتن بله حضرت خضر بود که تعهد گرفت از حضرت موسی، یا حضرت موسی بود که تعهد گرفت از حضرت خضر که من هر کاری میکنم از من سوال نکن. بعد رفت نمیدونم اون یک کسی را کشت، قصه اش در قرآن موجوده، یک کشتی را هم سوراخ کرد، دیگه چیکار کرد؟ دیواری را هم درست کرد. احسن، بله این قصه را که وقت ذکر کرده، بله علی قصه موسی و خضر. بعدش خود صدوق اینجور فرموده، اذ کتب یقول ان موسی مع کمال عقله، با این که خب عاقل درجه اول بود دیگه در بشریت، بله از درجه اول بود در بشریت، مع کمال عقله و فضله و محله من الله تعالی، و اون مقامی که در پیشگاه خدا داشت. حضرت موسی پیامبر بود یا نه؟ پیامبر با شخص عادی مگر برابره؟ نه. پیامبر موسایی که پیامبر بود، ها خوب توجه کن، لم یدرک به استنباطه و استدلاله، درک نکرد به استنباطش و استدلالش. اون سه تا قصه را که خضر به وجود آورد این متحیر بود، خب اونجا دیگه با سلیقه شخصی خودش نتوانست توجیه کند که کار حضرت بگو بله لم يدرك باستنباطه و استدلاله معنا افعال الخضر حتی اشتبه علیه وجه الامر، مشتبه شد بر حضرت موسی که حضرت خضر چرا این کارا را میکنه، آخر این بیچاره بیگناه را چرا کشت، چرا اون کشتی درست که زود ما سوار میشدیم میرفتیم در دریای خلیج فارس یه چند تا ماهی بهش میگرفتیم، چرا اون سوراخ کرد و چرا اون دیوار را مثلا بنا کرد؟ وجه این عمل خضر براش مشتبه شد. پس معلومه که موسی که پیامبر بود با سلیقه نتوانست حکم خدا را در ارتباط با این سه عمل حضرت خضر با سلیقهش نتوانست استنباط کند. اگر موسی با سلیقه نمیتواند، با اجتهادش نمیتواند حکم خدا را به دست بیاورد، پس وای بر کسانی که با سلیقهش، با اینکه از موسی خیلی به مراتب پایین تره، بله که حتی به منزله خر موسی هم شده نمید. خر از موسی بود یا از عیسی؟ آقا کدامش بود که خر داشت سوار میشد؟ از عیسی بود. میگه بله یک کسی قرآن میخونه در این آیه رسیده، فلما خر موسی سائقا، گفته نه اینجا حتما اشتباه شده، یا جبرئیل اشتباه کرده وقتی آوردن یا در چاپ، برای اینکه موسی خر نداشت اونجا خودش نوشته در قرآن که فلما خر عیسی سائقا، اشتبه علیه وجه هذا الامر، فاذا لم يجوز لانبیاء الله، اگر جایز نباشد برای انبیای خدا و رسول خدا القیاس و استدلال، یعنی قیاس استدلال یعنی سلیقه شخصی رو به کار بستن و استخراج، کان من دونهم، کسی که پایین تر است از انبیا من الامم از امتها، اولا که این نتواند با قیاس و با رأی شخصیش به دست بیارد، به ان لا یجوز لهم ذلک، فاذا لم يصلح موسی للاختیار بله مع فضله و محله فکیف تصلح الامه لاختیار الامام، پس اگر صلاحیت نداشته موسی که اختیار کند حکم خدا را، یعنی با سلیقه خودش اون سه تا عملی که از خضر سرزد، حکم خدایی اون سه تا عمل را موسی با عقل خودش با سلیقش نتوانست در بیارد، نتوانست اختیار کنه که حکم خدا اینجا چیه، چرا جایز بوده برای خضر، جوازش را نتوانست با عقل خودش استنباط کنه. خب اگر اونها نمیتواند امت کسانی که از موسی پایین تر اینا چطور میتوانند ولی امر، ولی خدا را، خلیفه پیامبر را اختیار کنه با سلیقش با رفاقتش با اون چیزایی که داشته، بله مع فضله و محله فکیف تصلح الامه لاختیار الامام، امام یعنی خلیفه پیامبر، و کیف یصلحون لاستنباط، حالا این در اصول دین چگونه با سلیقش اینها میتوانند خلیفه پیامبر را معین کنند، و در احکام
فرعیه در احکام فقهیه فرعیه چگونه صلاحیت دارن برای استنباط احکام شرعیه و استخراج اونها به عقول ناقصشان، به همون سلیقه های شخصیشان و آرائهم المتفاوته. و فی اواخر القرن الرابع، در آخری های قرن الرابع که تقریبا قرن پنجم شروع می شد، از شیخ المفید بله فیسیر علی نفس الخط، اینم به همون خط صدوق یعنی به خط ائمه و اصحاب ائمه ادامه داد و این اجتهاد را کوبید، محکوم کرد علی نفس الخط و یهجم علی الاجتهاد و هجوم کرد بر اجتهاد و هو یعبر به هذه الکلمه. و حالا که شیخ مفید تعبیر آورده از این کلمه اجتهاد، از این مبدا فقهی به این کلمه الان فی الذکر، همه کلمه ای که الان ذکرش گذشت، و یکتب کتابا، و شیخ مفید یک کتاب بر رد این اجتهاد نوشت به اسم النقد علی ابن الجنید، نقد بر ابن جنیدی فی اجتهاد الرأی، که کأن ابن جنید قائل بوده به همچو اجتهادی، ایشون بر رد او کتاب نوشت که بابا همچو اجتهادی در دین اسلام جائز نیست. و نجد المصطلح نفسه، و نفس این معنا را میبینیم برای اجتهاد لدا السید مرتضا. پس شما آقایان ملتفت شدین ها، در زمان شیخ مفید، در زمان شیخ صدوق، در زمان شیخ طوسی، در این زمان ها مراد از اجتهاد این معنا بوده ها که علمای شیعه ازش تنفر داشته، نه اجتهاد به اون معنایی که الان در زمان ما مرسومه. در زمان ما اون معنا اجتهادی که مرسومه، این اجتهاد را هم مفید قبول داره، هم صدوق قبول داره، هم شیخ طوسی. پس چرا آقایان وحشت کرده بودن از اجتهاد؟ آقا میفرماد اونا که وحشت داشتن برای اینکه در اون زمان معنای اجتهاد اون سلیقه ابو حنیفه‌ای بود مراد. و نجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في اوائل القرن الخامس، در اول اوائل قرن پنجم، اسکتب فی الذریعه، نوشته سید مرتضى در ذریعه، یضم الاجتهاد، اجتهاد را مذمت کرده، و یقول ان الاجتهاد بگو باطلون، و ان الامامیه لا یجوز عندهم العمل بالذن. این ذنی که از کجا حاصل شده آقا؟ خوب متوجه باش، یه وقتی است که ذن از کتاب و سنت حاصل میشه، این برمیگرده به نص، اون ذنونی که از نص حاصل شده، اگر اون ذنون حجت باشه ما به این ذن عمل کردیم، عمل ما در حقیقت عمل به نص است و ظهوره. یه وقتی است که این ذن از سلیقه و از فکر شخصی من حاصل میشه، این زن بد عمل کردن ها، ملتفت باش. وللرأی وللاجتهاد، و کتب فی کتابه الفقهی، و سید مرتضی نوشته در کتاب فقهیش به نام الانتصار، بله، معرضن در حالتی که معرضن به ابن الجنید، تعریض که خواسته بکند به ابن جنید، در حالتی که قائل سید مرتضی فرموده انما چیه؟ اول ابن الجنید اعتمارت کرده ابن جنید در این مسئله علا ضرب من الرأی والاجتهاد، خاصه فتوای ابن جنید را در اون مسئله فقهی سید قبول نداشته. مثلا ابن جنید فتوا داده به وجوب فلان شی، سید آمده میخواد بگوید که نه این شی واجب نیست. خب پس ابن جنید چرا فتوا به وجوب داده؟ گفته در این مسئله ابن جنید یک مقدار دچار اجتهاد ابو حنیفه ای شده، که ان دلیلش اون بوده و او رو ما شیعه قبول نداریم. علا دربن بر نحوی از دلیلش در این مسئله، دلیل ابن جنید در این مسئله بر ضربی از رأی و اجتهاد بوده، و خطأه ظاهرون، خطا بودن و باطل بودن اجتهاد به رأی و پیش شیعه خیلی از آفتاب روشن‌تره. و قال فی مسئله مسح الرجلین فی فضل طهارت، بله در فضل چی؟ فی فضل طهارت من کتاب الانتصار، انا لا نرا الاجتهاد، گفتم ما اصلا اجتهاد را درست، ما شیعه درست نمیدانیم، ولا نقول به. و استمر هذا الاصطلاح و هذا الكوبیدن، از طرف علما و بزرگان شیعه این کوبیدن اجتهاد مستمر شد. بعد ذلك ایضا فالشیخ طوسی، زمان شیخ طوسی رسید، طوسی که برزخون بین بینهما، برزخ است بین کی و کیا در گفتین؟ بین متقدمین و متأخرین. این آقایون بعد از این انشاءالله بیشتر با این اصطلاحات سر و کار پیدا میکنه، در شرح العلوم دارد که قدما چنین گفتن و متأخرین چنین گفتن. خب ما بدانیم قدما کیه و متأخرین کیه. علمای شیعه قبل شیخ طوسی را میگن قدما دیگه. صدوق از قدمایه. چرا؟ برای اینکه به زمان غیبت صغرا و نواب چهارگانه امام نزدیک بوده خیلی. شاید کم و بیش کسانی بوده که اونها هم نواب را دیده و هم با صدوق سر و کار داشته، آمده نقل کرده که نواب را دیدم، نواب چنین گفت و چنان گفت، برای اینها آسان بوده ها. اون تا زمان شیخ طوسی را میگن متقدمین، بعد شیخ طوسی را میگن چی؟ متأخرین. در تعارض در یه مسئله فقهی که قدما یه چیز فتوا بدهد، متأخرین یک چیز، اون وقت برد و سنگینی اینه، اگر شیخ طوسی با قدما شد برد با متقدمین میشه، اگر با متأخرین شد برد با این شیخ طوسی است که اونقدر عظمت دارد که کفه ترازو را میچرخاند. اگر با قدما شد کفه سنگینی با قدمایه، اگر با متأخرین شد کفه سنگینی با متأخرین. فالشیخ الطوسی الذي توفى في اواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العده، در کتاب عده الاصولش، قائلا اما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليس بدليلين، ما شيعه و نار دليل نمیدانیم، بل محظور في الشريعه استعمالهما، بلکه حرام است در شریعت اسلام، در فقه شیعه استعمال اون رأی و چی؟ قیاس و اجتهاد. قیاس هم به معنا، به همون معنای ابو حنیفش عین اجتهاد میشه، یعنی هر دو تا عطف تفسیری میشه. قیاس یعنی چی؟ به اون ظنی که از سلیقت پیدا شده میخوای بهش عمل کنی، همون عبارت اخرایی از عمل به رأی. و فی اواخر القرن السادس، در اواخر قرن ششم، یتعرض ابن ادریس در مسئله تعارض بینتین از کتابش به نام سرائر عددا من المرجحات لإحدى البینتین علی الاخرى، دو تا بینه اگر تعارض کرد آقا در محکمه پیش حاکم شهر، هم مدعی آمد بینه آورد که این مال مال منه، منکرم بینه آورد که این مال مال آقا نیست، این حاکم شهر بیچاره چیکار کنه؟ آقا بفرمو قاضی چیکار کنه؟ دو تا بینه با هم، دو تا شاهد عادل زید آورد که این مال را من ندزدیدم، دو تا شاهد عادل را بکر آورد که این مال را زید دزدیده، اینجا چیکار میشه؟ گفتن مرجحاتی دارد که کدام از این دو تا بینه را حاکم شرع قبول کند. بله، لعل الاخرى ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك، بغیر از این مرجحاتی که گفتیم، غیر از اینها دیگه مرجحات رو ما قبول نداریم. والقياس والاستحسان والاجتهاد، که هر سه تا یک معنای ها، هر سه تا میشه همو اجتهاد ابو حنیفه، عمل کردن به استحسان یعنی عمل به سلیقه، عمل کردن به قیاس یعنی عمل به سلیقه، عمل کردن به اجتهاد یعنی عمل به سلیقه، باطل عندنا. و هاکذا تدل على هذه النصوص بتعاقب حتی تاریخی، که از اول قرن چهارم گرفتیم تعقیب کردیم، علما را دیدیم که از زمان کی بود اولش، آقا علا کلن از قرن چهارم تا قرن هفتم دیگه، اواخر قرن ششم میشه قرن هفتم، در این 300 سال دیدیم که علما پشت سر هم با اجتهاد بددین بودن. و هاکذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي للمتتابع پی در پی از زمان صدوق تا زمان سرائر، على ان کلمه الاجتهاد کانت تعبیرا، کلمه اجتهاد معنایش عبارت بود از اون مبدا فقهی المتقدم، معلوم شد؟ یعنی همون اجتهاد ابو حنیفه، این معنایش این بوده. از کی تا کی بود آقا؟ میفرماید که الى اوائل القرن صابه، تا اول قرن هفتم معنایش این بوده. و علا هذا الاساس، و بر این اساس که در طول 500 سال معنای اجتهاد این معنا بوده، اکتسبت الکلمتو لونن مقیتن، این کلمه اجتهاد یه رنگ بد خود، تنفر آور به خود گرفت، که علما از کلمه اجتهاد چیکار میکردن آقا؟ اون قدر از کلمه اجتهاد بد میبردن که از کلمه عینو میموره همون قدر بد میبردن، بگه این قدر این قبح پیدا کرد لفظ کلمه اجتهاد، در اثری که معناش در طول 500 سال این بوده. لونن مقیتن، رنگ غضب‌آلود را به خود گرفت، و تابعا من الکراهیه، و یک نوع تباعه و رنگ کراهیت و بد را به خود گرفت. و الاشمعزاز، که از این کلمه انسان علمای شیعه مشمعز بودن، متنفر بودن در ذهنیه فقهیه امامیه، نتیجتا لمعارضت ذالک المبدأ، به نتیجه این که علمای شیعه اون مبدأ و اجتهاد به اون معنا را در دین اسلام قبول نداشتن، چون ائمه ما قبول نداشت، ما را مأمور کرده بود به ردش. والإيمان ببطلانه، ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك. تا هنوز معنای اول اصطلاحی اجتهاد را خواندیم، معنای دوم اجتهاد از زمان محقق حلی، بگو قرن هشتم مثلا، از قرن هشتم تا الان که قرن چندم الان؟ یازدهمه؟ چهاردهمه؟ بله، از قرن هشتم به بعد کم کم شروع شد اجتهاد معنای دوم پیدا کرد که به این معنای دوم ما الان قبولش داریم. ولكن كلمه بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، در مصطلح فقهای ما تطور پیدا کرد. ولا يوجد لدينا الان نص شيعي يعكس هذا التطور، و پیدا نمیشه پیش ما الان یه نص از علمای شیعه، از بزرگان شیعه ها که منعکس کنه این مطلب را که معنای اجتهاد تغییر کرد، راجع به تغییرش یه نصی پیش ما پیدا نمی شود که قدیمی تر باشد تاریخیان از کتاب معارج، که انه ایشون، که انه مرحوم شهید صدر مقاد بفرماید که از زمان محقق تغییر معنای اجتهاد شروع شده، قبل از اون ما همچون نص را از علمای شیعه ندیدیم. که بعد من کتاب المعارج للمحقق الحلی از متوفا سنه 600 چند میشه همون قرن هفتم دیگه، اذ کتب المحقق تحت عنوان حقیقت الاجتهاد. این معنای سومه ها، یه معنای لغوی داشت، یه معنای ابو حنیفه ای داشت، یه معنای شیعی دارد، این سومی معنای شیعیه. حقیقت الاجتهاد یقول هو اجتهاد فی عرف الفقها. ولی هنوزم خوب متوجه باش، شیخ کی، محقق حلی، اینه میخواد کی اجتهاد را خوب بگوید؟ در ظرفی که اجوا جو عام چجوری؟ آقا گفتم از کلمه اجتهاد متنفره تا چه برزد به معناش، در طول 500 سال کوبیده شده، در همچو زمانی محقق بیاد ایره جا بیاندازد، این مهارت علمی میخواهد و شخصیت و عظمت میخواهد. ولذا میفرماید که و هو فی عرف الفقها بذل الجهد، که ان معنای شیعیش برمیگردد به همون معنای لغوی، بذل الجهد فی استخراج احکامش شرعیه. یک قید شما اضافه کنین که کاملا مطلب واضحه، بذل کنیم جهدمان رو، زحمت بکشیم در استخراج احکام شرعیه. از چی استخراج کنیم؟ عن الادله. دیدیم که این معنای محقق حلی کاملا مباینه با اون معنای ابو حنیفه. چرا آقا؟ برای اینکه در معنای محقق حلی اجتهاد خودش دلیل نشد، اجتهاد کیفیت استنباط، اجتهاد عبارت نشد از بذل الجهد، زحمت کشیدن. پس اجتهاد عبارت است از اون زحمتی که در راه استخراج احکام از ادله کشیده میشه. اون زحمت کشیدن را ما میگیم چی؟ اجتهاد. صغرا و کبرا را فراهم کردن، استفاده کردن از ظهور، استفاده کردن از کتاب و سنت را ما میگیم اجتهاد. اجتهاد به این معنا مقابل ادله اربعه قرار نگرفت، بلکه کیفیت و چگونگی استفاده احکام را از ادله اربعه، نام این چگونگی را میگیم میذاریم چی؟ بگو. بارک الله. يكون استخراجهم من أدلة الشرع، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع، خذ استخراج أحكام اجتهاده، لا إنك اجتهاد در مقابل كتابه سنة يا دليل على هذا باشد، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص، بل لأنها لا أنها لا أنها أشمل لأنها دارد يا لا أنها لا انها تبتنی، نه اینکه این کلمه اجتهاد مبتنی باشد على اعتبارات نظریه، که نباشد مستفاده از ظواهر نصوص در اکثر، سواء کان ذلک الدلیل قیاسا او غیره، فیکون القیاس على هذا التقریر احد اقسام الاجتهاد. یا لانها بخوانیم آقا چجوری عبارت؟ ببینیم ما به هذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادلت شرع اجتهادن. خب حالا اول لانها معنا کنیم، لانها این احکام تبتنی على اعتبارات نظریه، مبتنیه بر اعتبارات نظری و بر قواعد مبتنیه ها، استخراج احکام مبتنی بر قواعدی که لیست مستفادتن من ظواهر النصوص فی الاکثر. البته خیلی جاها سلس احکام فقهیه ممکن از قواعد نصوص و اینا به دست بیاد، ولی خیلی جاها خب نصوصی نداره، مبتنی است بر قواعد دیگر و ادله دیگر. سواء کان ذلک دلیل قیاس باشه یا غیرش، فیکون القیاس علی هذا التقریر احد اقسام اجتهاد. بنابر این تقسیم که محقق حلی فرموده، عمل کردن به قیاس هم یک نوعی از یک مصداقی از اجتهاده، برای اینکه استخراج احکام از ادله، اون ادله گاه نصوصه گاه غیر نصوص، مثلا گاهی مثلا ممکنه قیاس باشد، پس قیاس یکی از اقسام اجتهاد شده. حالا بعد از محقق حلی سوال کنیم که تمام اقسام اجتهاد را قبول دارد یا بعضی اقسام اجتهاد را، اینو بعدا بیان میکند. فان قیل یلزم علی هذا ان یکون الامامیه من اهل الاجتهاد، لازم میاد بنابر این که امامیه از اهل اجتهاد باشد. و حالا که اجتهاد در طول 500 سال چی شد آقا؟ اون سنگی نبود در دنیا که سر اجتهاد کوبیده نشده باشه. با شما محقق چجور میگین که شیعه از اهل اجتهاده؟ قلنا الامر کذالک، امر چنینه، ما میگیم شیعه از اهل اجتهاده، لکن فیه ایهامون، لکن کلمه اجتهاد مثل کلمه عین مشترکه، دو معنا داره. ما که میگیم امامی از اهل اجتهاده به معنای دوم، اونی که بد گفتن و گفتن شیعه از اهل اجتهاد نیست، او به معنای اول. فیه ایهامون من حیث ان القیاس من جمله الاجتهاد، فاذا استثنی القیاس کنا من اهل الاجتهاد. قیاس را بردار، قیاس یکی از افراد اجتهاده، اجتهاد قیاسی را ما قبول نداریم. اجتهاد قیاسی کدام آقا؟ همون معنای اول، یعنی با سلیقه، با رأی شخصی. اینه ما قبول، اینه که خارج کردی، بله بقیهش ما از اهل اجتهاد ما قبول داریم. فی تأثیر الاحکام بالطرق النظریه التي ليس احدها، از راه‌های نظر و استدلال احکام را به دست بیاریم که یکی از اون راه‌های نظر و استدلال قیاس نباشه، چون قیاس را شیعه قبول نداره. به این معنای دوم ما اهل اجتهادیم. و یلاحظ هذا الناس، بخونیم یا بس آقا؟ ظاهرا که بس باشه. خب این ان شاءالله کم مونده ها، این تمام بشه شروع بعد وارد اصل مطلب میشیم.